أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در رابطه با شروط مجتهدی بود که کسی میخواهد از او تقلید کند. یشترط فی المجتهد امورون، یعنی فی المجتهدی که یمکن ان یقلد عن البلوغ والعقل والایمان والعداله والرجولیه والحریه على قول و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی و الحیات فلا یجوز تقلید المیت ابتداعا نعم یجوز البقا ون یکون عالم. شروطی را که در متن عروه در این مسئله به اصطلاح 22 یکی یک شمردم، حالا مقدماتی را عرض کردیم و بعد این که این شروط باید یک یک برش اقامه دلیل بشود، آیا دلیل داریم بر این اشتراط یا نه؟ دلیل البته دو جوره، گاهی ممکنه بگیم ادله عمومات تقلید، هر دلیلی برش داریم بر جواز و تقلید، حجیت و تقلید شاملش نمی شود، کافیست برای این که پس شک در حجیت قولش داریم، اصل عدم حجیت و قولش قبول نباش. یه وقتی این است که نه، دلیل لفظی داریم بر نفی حجیت قولش، یا دلیل خاص داریم بر نفی حجیت قولش. استدلالاتمون این دو گونه. بنا کردیم یک یک بحث کردم. اول هل یشترط العقل فلا یجوز تقلید المجنون، در حالی که مجنون باشه که انه روشنه، یعنی تقلیدش رأیش مال جنون، در حال جنون که رأی نداره، در حال جنون که فهمی نداره، در حال جنون سیره شاملش نمیشه، نه سیره عقلا هست نه سیره متدینین هست، ادله حجیت تقلید شاملش نمیشه، اینش روشن. اما یه موردم مورد اشکال بود، اونجایی که عاقل بود رأی داد، رسالش نوشت، احیانا مدتی ازش تقلید کردم، حالا عرض علیه الجنون. خب این گفتگوی بود که در جلسه قبل بحث کرد. و اما شرط دوم این که بالغ باشد. بلوغ شرطه. حالا اگر بچه این مجتهد شد قبل البلوغ، هنوز در سن سباوت، مجتهد کامل، شروط دیگرش حالا یکی یک به جای خود، آیا صرف این که الان بالغ نیست لا یجوز تقلیده؟ به چه دلیل؟ در حالی که اینجا عمومات تقلید شاملش میشه، وقتی مجتهدون فهو اهل الذکر، اهل العلم، رجوع جاهل به عالم، فقیهون، ناظر فی الحلال و الحرام، ولو در حال سباوت باشه. موردی اینجور اتفاق بیفته احیانا، یا مواردی که در تاریخ به ما میگه نشون میده چنین اتفاقی افتاده، آیا صدق نمی کنه برش این عناوین؟ خب میبینیم این عناوین همه برش صدق میکنه، به همون شکلی که نسبت به بالغ صدق میکرد و غیر بالغ هم صدق میکنه این عناوین. پس ادله حجیت تقلید شاملش میشود. ادعای این که این ادله منصرف به افراد متعارف است و اینی که یک بچه‌ای در سن سباوت قبل البلوغ برسه به حد به اصطلاح تقلید اجتهاد کمه، نادرون، ولذا از اینا منصرفه. اینو جوابش داده شده که بارها گفتی ندرت وجود موجب انصراف نیست. اونی که موجب انصراف در اطلاقات ندرت به اصطلاح استعمال، نه ندرت وجود. اگر کسر استعماله در یک شقه از یک اطلاق و نادر شد در مورد دیگر، اونجا منصرف میشه، اما صرف ندرت وجود موجب انصراف نیست. سوم، بیایم بگیم تقیید خورده، بر فرض عمومات شاملش میشه، اما روایات تقیید زده، روایات مقبوله و به اصطلاح ابی خدیجه میگه اجعلوا بینکم رجلا منکم کذا و کذا، این شرایط رو داشته باشه، یا انظروا الی رجل منکم. روایت ابی خدیجه اینجا قید رجل داره و بر سبی رجل صدق نمی کنه، بنابراین اینا تقیید میزنه. معناش اینه که نه، فقیه غیر مبالغ کافی نیست، لا یمکن رجوع الی. این روایات هم اولین جوابش اینه که اینها ناظر به قالبه و اینها در مقام تقیید نیست، نمیخواد بگه حتما رجل باشه، غالبا اینطوره و در اون زمان، در زمان خطاب و همیشه این از این نظر گفته الی رجل، قید وارد مورد قالب مفهوم نداره، موجب تقیید نمیشه. تقیید این اطلاقات یا به اصطلاح سیره و غیر ذالک دلیل میخواد، دلیلش باید مفهوم این روایات باشه که ازش مفهوم بگیری، ولی خود متنش که متوافقانن، مفهومش رو باید قید قرار بدی و قید وارد مورد قالب موجب مفهوم نداره تا تقیید بزنه. مثل در تمام احکام سر تا سر فقه داریم، رجلون شک بین السلاس و الاربع چیکار کنه؟ آیا این تقیید میزنید؟ نه، میگید اینت باب مثال گفته شده، غالبا این چنینه و در این موارد موجب تقیید و اختصاص نیست. ثانیه، علا فرض این که رجولیت دخالت داشته باشه، این در مقابل مرعص نه در مقابل سبی. رجل همین الانم گاهی میگیم زن و مرد، مقصودمون دو جنسه، دو نوع از جنس بشره، زن و مرد. این زن شامل میشه از کودکی به بعد و مرد هم همچنین. بله، گاهی میگیم زن و مرد در مقام مثلا ازدواج چنین، اونا بله در مقابل به اصطلاح خصوصیت در اون موردش. اینجا وقتی میگیم زن و مرد از این قبیل دومیه، نه از اون قبیل اولی که شامل بچه نشه، مرد شامل بچه هم میشود. و اضافه بر این دو اشکال، اشکالی که قبلا هم به مناسبت هایی مکرر عرض کردی، این دو روایت هم مقبول عمر بن حمزله و هم روایتین ابی خدیجه، هر دو در مورد قضاء، سؤال از امام از اول مورد اختلاف. دو نفر از دوستان ما از شیعیان اختلاف پیدا کردن فی دین او میراث، امام میفرماید نکنه برید سراغ این به اصطلاح قضات اهل جور، هر که به اونا رجوع کنه که انه او رجوع کرده الی الجبت و طاغوت، نه، پس چیکار کنیم؟ فنظرو الی کذا. اونجا اینطوره، ولذا در مرجعاتش افقهیت و اینام گفتیم مال اونجاست، نه مال دلالت نمی کند بر تعین تقلید اعلم چون مال قضا. در قضا یه شروطی هست که ممکنه در تقلید نباشه، در قضا برای فصل خصومت، در اونجا باید یه جوری مسئله بریده بشه، باید بینشون ترجیحی داده بشه تا بشه یکی. در ممکنه در مورد تقلید گفته بشه مخیری، در قضا نمیتونه بگه مخیری، ناچار برسونتش به یک مورد واحد. ولذا در قضا یه شروطی هست که در تقلید نیست و ممکنه اینجا هم از این قبیل باشه. در مورد قضا مرد باشه مثلا، اما لایدلو که در تقلیدم باید مرد باشه. مورد روایتین هر دوش، بله روایات و سلاس همشون در مورد قضاءه و نمیشود از قضا تعدیه کرد و تنقیه منات کرد به بحث تقلید. پس این روایت این هم مانع نیست. یکی از ادله تقلیدم، حالا اینا در صورتی که دلیل تقلیدمون لفظی باشه، یکی از ادله عمدمونم سیره عقلاست. شما فرمایشتون بفرمایید. خیلی خوب، هنوز برسیم، ما فعلا بچهش درست کنیم تا بعد بذاریم تو بغل زنه صاحب کنم. بله، رجل در مقابل مرأه است، نه در مقابل صبی. رجل یشمل و بچه و بزرگش را، نر نر و ماده. کلمه چیزی که تو روایت داری حالا شما بهش استدلال شده رجله. رجل یعنی چی؟ رجل یعنی مرد بالغ که صبی رو نفی کنه، یا رجل یعنی جنس مذکر، پس صبی مذکر رو شامل میشه. و اینا موارد استعمال، الان هم در عرفمون موارد استعمال کلمه زن و مرد از این حیث تفاوت میکنه. سیره عقلا، آیا سیره عقلا فرق میگذارن بین بالغ و غیر بالغ؟ تفاوت داره بینهما. ادهی که نخواستن بگن بله سیره عقلا شامل صبی نمی شود. چرا؟ به چه بیان؟ گفتن چون متعارف نیست، بچه‌ای به سن بلوغ نرسیده مجتهد شده باشد به این مراتب فضل برسد متعارف نیست، مگر نادرن واقع بشود در طول سالهای متمادی در طول قرون و اعصار. ما در یه همچین موردی نمیتونیم ادعای سیره کنیم. سیره یعنی یه چیزی که رایج باشه. این اصل موضوعش خیلی نادره، چجور میشه در این مورد سیره ادعا کرد؟ این که علا فرض الوجود، این سیره نیست، این بناء تقدیریه که بنای عقلا بر اینه که فرق نگذارد. این رو نمیداریم، ما نمیتونیم ادعا کنیم و بهش استدلال کنیم و دعواه علا مدعی. بله آقا، بنای عقلا هم سیره عقلاست. نه سیره عقلا بس نمی کنن، نمی کنن. خیلی خوب، همین برعکس. حالا ببینیم، حالا ببینیم. این آقا از شما نجیب تر بود، گفت نمیدونیم، چنین سیره تحقق پیدا نکرده، چون نداریم به این که بچه های زیادی اینجور شده باشند و ببینیم عقلا در این مورد چه کردن. در رابطه با این بیان اجازه بدید عرض میکنیم اینجا یه اشتباه شده. وقتی میگیم سیره عقلا بر اینه که در مورد تقلید فرق نمیگذارن بین بالغ و غیر بالغ. وقتی کسی به اصطلاح متخصص شد، مقصود سیره عقلاء در مورد تقلید فقهی نیست. در مسائل فقهی که بگیم حالا کسی که متخصص شده باشه، مجتهد شده باشه در مسائل فقهی، لا یکونو فی دوران الا نادرن لم یکون یا لا یکون این چنین، و پس سیره ای در موردش نداریم. این عبارت را آیون و این کسر این عبارت در تعبیرات بزرگان، مقصود از تمسک به سیره عقلا، سیره عقلا در رجوع جاهل به عالم و متخصص در عامه مسائلشونه، در کارهای مختلفشون. شما الحمدلله یه زمان اینا که میگفتیم خب هنوز به این شکل نبود، حالا دیگه الحمدلله همه تون تقریبا ماشین دارید. خب وقتی که خراب میشه میخواید ببریدش مکانیکی، پلو کی میبری؟ پلو یه مکانیک متخصص، مثلا یه مکانیک که به دانش او، دانش مکانیکیش، دانش تعمیر ماشینش اعتماد داشته باشید. حالا اونجا که میری یه شاگرد داره هنوز نابالغه، ولی اون میبینه که از همشون بهتر بلده، همونجا میرید همش سراغ اونو میگیرید. هست اینطور امدل اغلا یا نه؟ یا در اونجا هم میبینن وقتی میخوان ماشینشون بدن دست این شاگردش، اول بررسیش میکنن که ببینن بالغ شده یا نه، مو یا آنش رو نگاه میکنن که ببینن بالغ شده یا نه، بعد ماشین بهش بدن. اینجوره، فرق میگذارن بین بالغ و غیر بالغ. یه گاهی اوقات ناچار میشیم، آقا ناچار میشیم گاهی اوقات که خوب به اصطلاح مصداق معین کنیم. سیره عقلایی را که بهش تمسک میشه، نه در حوزه تقلید فقهی، اون که خود مورد بحثه، به سیره عقلا در اصل تقلید، جواز تقلید وقتی رجوع میکنیم یعنی چی؟ سیره عقلا در کجا؟ حالا داریم همون میگیم در اصل تقلید به کدوم سیره مراجعه میکنیم؟ سیره عقلا در طبشون، در مکانیکیشون، در زراعتشون، در کشت و زرعشون، در چنین و چنین، همه اینا.
در همین امور عادی ما زمانی که تقلید باشه سری رو بشه حرفش نمیم.
چرا؟
زمانی که علم داشته باشیم به حرفش نمیم.
نه خیلی، در همون وقتی که همین مثالی که حالا من زدم، در این مکانیکی، در این کارهای متعارف و عرفی، این علم پیدا از کجا علم پیدا کردیم؟ از کجا علم پیدا کردیم؟ نه، شغلش اینه، مثلا میدونیم متبحره، اما اینجا درست انجام بده یا نه نمیدونیم. در این حال واگذار میکنیم به اون، معنای تقلیدم همینه.
البته اینجور هست که در مورد غیر بالغ باید اثبات بشه برای ما که ایشون تخصص داره.
بله ما هم در خود غیر بالغی که الان، غیر بالغی که الان از نظر فقهی هم مطرحه برامون، کدوم غیر بالغه؟ غیر بالغی است که میدونیم مجتهده، اونشو فرض اینه احرازه، یشترتو فل مجتهد، یعنی مجتهد بودنش مفروض، یشترتو بلو، پس مجتهده، اینشو فرض اینه و حالا اون علمش هم شرط بعدش. بله رو اون شرط اینجا علم هم هست. آیا بهش اکتفا میشه اندل و غلا املا؟ پس سیره عقلا، خوب دقت کنید که اینجا همین فرمایش شما آقایون خب مورد اشتباه بعضی از بزرگان هم قرار گرفته که فرق گذاشتن، اینه که هی علا فرض الوجود مورد تقدیری است و الا کم اتفاق میفته. اینا همه مال این است که صرفا در فقه حساب کردن. سیره در فقه را بحث سیره در فقه نیست، بحث سیره عقلا است. عقلا در امور مختلفشون رجوع الجاهل الی العالم سیره عقلا است. حالا عالمش کی باشه، بالغ یا غیر بالغ، از ذره عقلا تفاوتی نمی کنن. بنابراین نتیجه تا به حال اینکه عموم ادله تقلید شامل غیر بالغ هم هست، هم ادله اولیه که للعوام ان یقلدوه من کان کذا فلان اطلاقات، و هم سیره عقلا شامل غیر بالغ هم هست. در مقابل استدلال شده به وجوهی در اشتراط، برای اینکه بله اون ادله عام شامل غیر بالغ هم می شود، ولی دلیل میگه یشترط فی البلوغ. چه قصد بفهمید؟
اصل ملاک آدم شدن یه ملاک شرعی است، در مثل اولا اصلا ملاک نام بلوغ مطرح
نیست، حالا میگن
آخر یا غیر آخر، اما بلوغ به عنوان یه ملاک بخوایم فرض بکنیم یه ملاک شرعی است.
هست در اوغلا فرقی نمی کنه. خیلی خوب ببینید، هست در اوغلا فرقی نمی کنه. شرع آمده برای هر انسان یه حدی گذاشته، حد بلوغ یه ترتب برش تکلیف و بعضی چیزایی دیگه. آیا نسبت به این مطلب دلیلی داره تقیید کرده باشه به تکلیف؟ شما میپذیرید از ذر اقلایی عموم داره، سیره اقلا آمون، ما هم فعلا در مقام اینی. حالا ببینیم دلیلی داریم بر تقییدش؟ بله. آیا فرض در ادله تکالیف دلیل داریم؟ رفع القلم و عن السبیت و یحتلم مثلا فرض کنیم و امثال این ها. اما آیا در این موردم دلیل داریم که لا یجوز تقلیده حتی یحتلم؟ داریم این رو؟ حالا ببینید. پس بنابراین همش بحثمون داریم اطلاقات ادله، فسألو اهل الذکر، اهل العلم، فقیه اینا، و بعدم اطلاق سیره عقلا، عموم سیره عقلا. اینا هر دو اقتضا می کند که لا فرق بین السبی و البالغ. خب اگه ادعای مرجعیت دیر کردی تقصیر خودت بود مثلا. اون رشد اصلا عنوان دیگریست، بله، که در اون ضمن بحث مجنون و اینها باید اونجا ذکر میشه. در مقابل بله اطلاعات داریم، اما دلیل بر تقیید داریم که لا یجوز و تقلید و سبی. چی؟ یکی الاجماع. شیخ انصاری علیه الرحمه میگه یعتبر و فی المجتهد امورون البلوغ والعقل والایمان ولا اشکال فی اعتبار الثلاثه. لا اشکال کن لا خلافه، همه این رو میگن، مورد اشکال نیست، همه این رو میگن که یعتبر البلوغ. مرحوم اصفهانی همینجا میگه، بعد میفرماید ولولا التسالم من الکل علی الکل لامکن المناقشه فی الکل. اگر این نبود که همه برش تسالم دارند میشد تو همه اینا مناقشه کرد. پس ایشونم میپذیره که تسالم هست برش، تسالم کردن همه گفتن، یه نوع اجماع، برای کلمه اجماع حالا نداری. دوم اینه که نمیشه بچه 14-15 ساله 13 ساله بیاد مرجعیت مسلمین را حیازت کنه. بعد و تصد سبی ولو المراهق لمرجعیت العظما للمسلمین. این هم میرسه. سوم ببینیم حالا بله بله سوم سبی اگر بخواد مرجع بشه یه کارایی که از شؤون مرجعیته نمیتونه انجام بده، من جمله از شؤون مرجعیت ولایت بر امور قیب و قصر، اموال اونا رو حفظ کنه، اموال اونا تصرف کنه، بخره، بفروشه، محافظت کنه. سبی این کار ازش نمیاد، ایناش که مسلمه که این کار رو ازش جایز نیست. خب به اذن اون شخصا میخواد به اذن او انجام بده. بله حالا ببینیم یکی یک. چهارم ایناش گفته شده، باز انشاءالله مطالعه کردید، حالا شاید هر کدوم از اینا رو که من ضمن نصف ساعت نوشتم یا اشاره می کنم یک چند لحظه ای خب تو کتاب بزرگان مفصل ذکر شده و روش بحث. چهارم عمد و سبی و خطاهو واحد، یا در بعضی از روایات عمدهو خطا، پس در حقیقت همه فتاواش خطاست. و چجور میشه از این خطاها تقلید کرد؟ روایاتی داریم به این مضمون، شیخ در بحث تصرفات سبی این روایات رو نقل کرده. پنجم رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، یکیش هم همین جواز تقلیده. ششم بله پنجتا، این پنجتاییست که در اینجا گفته شده که اینا میشه مخصص عمومات. ولی این پنج دلیل، پنج بیان همه قابل خدشه است، که خب بعضیاش زهره از اون چرا که سابقا گفتیم که حالا باز اشاره میکنه. اما اخیری که رفع القلم عن السبی، مقصود از قلم چیه؟ قلم المؤاخذه، گناهی اگر مرتکب شد، لا یؤاخذ علیه، یعنی شلاق نمیخوره، حتی این لا یدل بر این که اون فعل برش مستحب یا مکروه یا حرام نیست، حد اکثر مدلولش اینه که عقاب نمیشه. لا یؤاخذ علیه ولو حکم الله واقعا برش باشه. خب در قضیه تقلید مؤاخذه‌ای تو کار نیست، او فتواشو داده، تقلید مربوط به منه، او کاری نمیکنه، فعلی ازش صادر نمیشه. چیکار داره به بحث تقلید؟ و اما چهارم که عمد و سبی و خطا او واحد یا عمد او خطا، خب یه بحث طولانی داره. این روایات رو ببینیم موردش را کجا وارد شده. در مجموع وقتی این روایات رو میبینیم که همین هاست، گاهی یه تیکش نقل شده، گاهی یه تیکش افتاده، و دیته او علل عاقله، دنباله همین روایات. این روایات مربوط به دیات، و از این نظر دیهایی که بر سبی تعلق میگیرد به عهده عاقلشی، عمده و خطا، و حتی اونی که عمدن انجام میده بر عهده عاقلشی. سبی خیلی وقتا دیه به عهدهش میاد، حالا اگر عاقله ندادند و خودت رسیدی به تکلیف و حالا داری فکرشو میکنی چه باید بکنی، آیا خودت هم مسئولیت داری یا نداری، این یه بحث دیگریست. دنبالش دیتو علال عاقله بسیار خوب، سبیه سر تا سر زمان سباوتش تو کوچه داره بازی میکنه، با رفیقش دعواش میشه، حالا به جد یا به شوخی میزنه، صورتش رو زخمی میکنه، صورتش رو سرخ میکنه، بعضی از اعضای بدنش و همچنین با اینا دیه داره، همه ایناست که باید قمخیشاش عاقلاش مواظب باشن، عاقلش که این شلوغ نکنه، بچه شلوغی نباشه، این گذاشته شده بر همین که این بچه رو مواظبت کنن. و اگر اینا ازش حاصل شد برش طرف شکایت بکنه، قاضی محکوم میکنه، اما باید اون عاقله این دیه رو بپردازن. حالا بسیار این روایات با توجه به این ذیلش و دیته علی العاقله و با قرائن دیگری من جمله، حالا اینایی که شیخ هم بحث کرده طولانی، خود این که عمده و خطا و واحد، این مال جاییست که یه فعلی هم عمدش حکم داشته باشد و هم خطایش. در خیلی از افعال شرعی، افعال ما، عمدش حکم داره اما خطاش حکم نداره، خیلی جایی اینجوره، اما این مال جاییست که هم عمدش حکم داشته باشد هم خطایش، که بگیم عمدش هم همون حکم خطا را دارد،
خطاش حکم نداره،
عمدش هم از خطا، نه و بله، عمده و خطاه واحدون،
یعنی همینطور که خطاش مؤاخذه
نداره، نه عمده خطا تنزیل که میکنه باید منزل علیه داشته باشه، منزل علیهش باید حکمی داشته باشه ظهورش، نه حکم عفو مسئله دیگه ایه، نه اون جاهاییست که خطاش هم حکمی داره. حالا قرائن دیگری هم که شیخ در مکاسب طرح کرده و بحث کرده، اینم دو دلیل، دلیل چهارمش. سوم، محجوریت سبی در زمان سبابتش، این که نمیتونه بعضی از کارهای مجتهد را مثل کار اموال قیب و قصر را انجام بده، این مانع اون عن تقلید، خب اونا را نتونه انجام بده، اونا را متصدی نشه، به عهده نگیره، اونا را واگذار کنه به مجتهد فلعلمش، اونها که درش اعلمیت شرط نیست، میتونه به دیگری واگذار کنه و اون متصدی نشه، این لزومی نداره خودش متصدی بشه، بنابراین اونم مانع نیست. این هم که بیان دوم، بعد و تصد السبی ولو المرافق لمرجعیت العظما للمسلمین، ما اینو قبلا هم عرض کردیم، فقط دوها هم گفته بودیم، این مرجعیت العظما تو این قرن اخیر پیدا شده، بلا اصلا چنین چیزی نبود، مطرح نبود، بحث تقلید یه بحث بسیطیه، خیلی بسیط، قابلیت اینا حالمون آیتون ای بایو عجب بیم کجا میریم به کجا. این بحث یک لازمه ایست که در قرون اخیر پیدا کرده، اونم لازمه شرعی نیست، نه مرجعیت العظما چیزی نیست، تقلید این حرفا نیست، تقلید میخواد این مسئله شو بفهمه، الان میخواد استنجا کنه، چجور استنجا کنه، چی کار داره به مرجعیت العظما للمسلمین میخوان همینه دیگه. بله؟ پس تقلید یه منصب مهمی نیست، مرجع تقلید شدن یه منصب خاصی نیست. بله، حالا در قرون اخیر شده لازمش اینطوره، یه موردی هم این لازمه رو نداشته باشی، منافاتی نداره از نظر شرعی. اینو که در چند جا هم تا به حال ذکر کرد. و من کل ذالک، که اضافه کنیم بر این، میگید بعد و مرجعیت سبی بالاتر از مرجعیت سبی، مرجعیت نبوت خداوند، نبوت رو برای سبی قرار داده، امامت، امامت برای سبی قرار داده شده. بله؟ پادشاه ها که از اول باید سبی و سفیه باشن اصلا. یه وقتی قبل از انقلاب، البته خیلی وقت سابقه، تو خود روزنامه کیهان یه خبری چاپ کرده بود، کادری هم بود، که فلان دانشمند روانشناس یا فلان نمیدونم مؤسسه روانشناسی در دنیا به این نتیجه رسیدن، بررسی کردن که همه پادشاهان و رؤسای جمهور دنیا یه نوع کم عقلی دارن و نمیشه کامل باشه و نشده مثلا همچیز. خب این خبری بود لابلا. اون زمان ما این نشریه نسل جوان را با اعضای مکارم اینا منتشر میکردیم، همینو این چاپ شده کیهان رو گذاشتیم توی کادری و پایین یک صفحه که نصفش خالی بود اینن اونو چاپ کردیم. صاحب امتیازیشون بود، خواستنش وزارت اطلاعات، اون زمان نیکا بود به استن ساواک، نه وزارت اطلاعات، هنوز به ساواک نکشید، وزارت اطلاعات و ارشاد امروز به استر، که این چیه چاپ کردید و خلاصه به اعلی حضرت برخورده این قضیه. ایشون هم خب همین عذر رو بردی، بابا این خبر کیهانه، کیهان قبل از ما چاپ کرده، ما هم این اونو برشیم افسد کردیم، چند عکس برداری کردیم. گفت ها او وقتی اینو چاپ میکنه وسط صفحاتش، ولی اولش یه عکس از اعلی حضرت داره، آخرش یه عکس از مثلا ملکه داره، با این شرایط کسی توهم نمی کنه موجب برخورد به اینجا نمی شود. اما شماها نه، این پیداست که برای چی وقتی چاپ کردید در اینجا آوردید. حالا به قول شما در اونها، نه حالا مورد بحث ما نیست، اونها بله از اول دنیا هم همچنون، ولی اونی که منصب الهیست و ما داریم یه بحث شرعی و الهی میکنیم، میبینیم امامت نبوت برای سبی قرار داده میشه، این چطور میشه استبعاد کرد که حالا یک سبی مرجعیت پیدا بکنه؟ اشکالی نداره از این نظر. و اما قضیه اجماع و تسالم، اولا ادعای اجماع نشد ولو تسالم، ولی تسالم بالاها عرض کردیم، اجماع خودش در فقه شیعه یه عنوانی داره برای خودش و یک معنای خاص، یعنی اون اتفاقی که از نظر این برآورد کننده حاکی از قول امام باشد، کاشف از رضایت امام باشد، اونو اصطلاحاً اسمشو میذاریم اجماع. و الا صرف اتفاق تسالم امثال اینها، اینا اجماع نمیشه. پس اولا این ادعای تو کلمات شیخ، تو کلمات مرحوم اصفهانی اینا آمد، این اجماع نیست. ثانیا لو فرض دعوال اجماع، این اجماعیست که مستند به همین ادله است، چیز تازه ای نیست که بتونه کشف از رضایت امام بکنه، ولذا به عنوان یک اجماع قابل اتکال نیست. و تحصل دلیل داری بر قابلیت تقلید سبی بر قابلیت سبیل تقلید و دلیلی هم بر نفیش تخصیصش نداریم، نتیجتا نه بلوغ جز شرایط مقلد و مجتهد نباید شمرده بشود. این شرط دوم. میرسیم به بعد و عمل ایمان انشاءالله فردا بیاری خدا.